سی روزگار وحشت. اگر میخواستم میتوانستم چندین و چند فصل دیگر را به جنگ‌های کاتولیک‌ها و پروتستان‌ها اختصاص دهم، ولی چنین نمی‌کنم. دوران دهشتناکی بود. اوضاع با چنان سرعتی آشفت شد که افراد دیگر نمی‌دانستند چرا و در برابر چه کسی می‌جنگند. امپراتوران آلمان متعلق به خاندان هابسبورگ که مسند حکمرانیشان گاه در پراگ و گاه در وین قرار داشت، قلمرو واقعی قدرتشان از اتریش و بخشی از مجارستان فراتر نمی رفت. آنها انسانهای متدین بودند که می خواستند حاکمیت کلیسای کاتولیک را در سراسر امپراتوریشان از نو استوار کنند. با این همه برای مدتی اجازه دادند که پروتستان ها مراسم دینیشان را اجرا کنند تا روزی که طغیانی در شهر بوهم صورت گرفت. در 1618 گروهی از پروتستان های ناراضی سه فرستاده کاتولیک امپراتور را از پنجره قصری در پراگ به بیرون انداختند. سه فرستاده در میان تلی از کود فرود افتادند و بنابراین آسیب چندانی ندیدند. با این همه این رخداد آتش جنگ خونی را برافروخت که 30 سال به طول انجامید. تصورش را بکنید، 30 سال. اگر کسی در 10 سالگی خبر آغاز این جنگ را شنیده بود، باید به 40 سالگی میرسید تا بتواند رنگ سرخ را ببیند، البته اگر بخت زنده بودن را میداشت. زیرا در هیچ زمانی جنگ در یک چشم به هم زدن به چنین کشت و کشتار وحشیانهی مبدل نشده بود که در آن سربازانی متعلق به همه ملیت‌ها و کشورهای دور و نزدیک ناخرسند از دستمزد ناچیز خود غارتگرانه به شهرها و روستاها بتازند و با نهایت قساوت انسانها را بکشند و هست و نیستشان را چپاول کنند. چشمنداز غارت انگیزه بود که رزل‌ترین و درندخوترین مردان همه ملت‌ها را به صفوف این ارتش‌ها می‌کشاند. ایمان دینی دیر زمانی بود که به فراموشی سپرده شده بود. پروتستان‌ها در ارتش‌های کاتولیک‌ها و کاتولیک‌ها در ارتش‌های پروتستان‌ها می‌جنگیدند. دوست و دشمن در آزمندی و چپاولگریشان از هم قابل تشخیص نبودند. هر جا خیمهشان را برپا می کردن، از روستایان محلی غذا و به ویژه مشروب تقاضا می کردن. چنانچه یک روستایی از برآوردن خواسته آنها امتناع می ورزید، به زور از او می ستاندن و یا به قتلش می رساندند. آنها با لباسهای جوراجور و عجیبشان، کلاهای بزرگ پردارشان، با شمشیر آویخته به کمر و تپانچه پرتیر به میان روستاها می تاختن و با شرارت و دگر آزاری محض روستایان بیدفاع را زجر می دادند و می سوزاندند و می کشتند. هیچ چیز جلودار آنها نبود. از تنها کسی که اطاعت می کردند فرماندهشان بود که اگر دلشان را به دست می آورد کورکورانه سر سپردهش می شد. یکی از این فرماندهان در جناح امپراتور والنشتاین نام داشت. او یک اصیلزاده تهیدست برخواسته از روستا بود که قدرت و ذکاوت فوق‌العاده‌ای داشت. وی سپاهیان خود را به سمت شمال آلمان رهبری کرد تا بتواند شهرهای پروتستان را تصرف کند. نظیر بود جنگ از برکت مهارت و استراتژی او به نفع امپراتور و کلیسای کاتولیک تمام شد. لیکن کشور تازه نفسی وارد منازعه شد. این کشور سوئد بود که رهبریش را گوستاو آدولف، یک پروتستان قدرتمند و با ایمان بر عهده داشت. هدف او ایمنی بخشیدن به مذهب پروتستان و تأسیس یک امپراتوری قدرتمند پروتستان در سایه رهبری سوئد بود. سوئدی ها شمال آلمان را بازپس گرفتند و به پیشروی خود به سوی اتریش ادامه دادند تا آنکه در 1632 در 14 سال این جنگ دهشتناک گوستاو آدولف در نبردی جان خود را از دست داد. با این همه بسیاری از گردانهای نظامی او به حومه شهر وین رسیدند و ویرانی‌های بزرگی را به بار آوردند. فرانسه نیز به جنگ پیوست. حال چه بسا تصور کنید که فرانسویان از آنجا که کاتولیک بودند در برابر پروتستان‌های شمال آلمان و سوئد جانب امپراتور را گرفتند ولی جنگ دیر زمانی بود که دیگر هدف و انگیزه دینی نداشت. هر کشور میکوشید از آن آشفته بازار عمومی چیزی برای خود به دست آورد. از آنجا که دو حکمران متعلق به خاندان هابسبورگ یعنی امپراتور آلمان و شاه اسپانیا قدرت‌های مسلط در اروپا بودند، فرانسویان در سایه مدیریت وزیر فوق‌العاده مدبر خود کاردینال ریشیلیو امیدوار بودند با بهره‌گیری از آن اوضاع فرانسه را به بزرگترین قدرت اروپا مبدل سازند. بنابراین با این ملاحظه بود که سربازان فرانسوی در مقابل سربازان امپراتور آلمان می جنگیدند. در این زمان والنشتاین در مقام فرمانده ارشد امپراتور در رأس قوای او بود. ارتشیانش او را می پرستیدند و سربازان رزمجویش بیشتر برای او و تحقق هدفهایش می جنگیدند تا از برای امپراتور و مذهب کاتولیک که نسبت به هیچ کدام علاقه چندانی نداشتند. در نتیجه والنشتاین با گذشت زمان بیش از پیش خود را حکمران واقعی آلمان احساس می کرد. امپراتور بدون او و سپاهیانش موجودی عقیم و بی‌قدرت بود، بنابراین به خود اجازه داد که بدون کسب نظر از امپراتور خود رأساً درباره امکانات انعقاد یک معاهده صلح با دشمن به مذاکره پردازد. امپراتور تصمیم گرفت که دستور بازداشت وی را صادر کند، ولی در 1634 قبل از انجام چنین کاری والنشتاین به دست یک ناخدای انگلیسی که از دوستان پیشین وی بود به قتل رسید. جنگ به مدت 4 سال دیگر ادامه یافت و هر روز بر وحشیگری و پریشانی آن افزوده شد. روستاها طعمه آتش می شدند، شهرها را چپاول می کردند، زن و بچه ها را به قتل می رساندند و هیچ چیز از غارت و سرقت در امان نبود. به نظر می رسید که هیچ پایانی بر آن مترتب نباشد. سربازان دامهای روستاییان را تاراج می کردند و محصولاتشان را به آتش می کشیدند. قحطی، بیماری های مصری و هجوم گرگ های گرسنه و دیگر آسیب های یاد شده آثار حیات و تمدن را در مناطق بزرگی از آلمان از میان برد و آنها را به بیابان های برهوت تبدیل کرد. سرانجام بعد از سالها انهدام و ویرانگری رنجبار، نمایندگان حکمرانان مختلف در 1648 گرد هم آمدند و بعد از بحث‌های طولانی و دشوار بر سر انعقاد یک پیمان صلح به توافق رسیدند. به موجب این پیمان اوضاع می‌بایست کم و بیش به همان صورت پیش از آغاز جنگ‌های 30 ساله در می‌آمد. کشورهایی که به مذهب پروتستان گرایده بودند پروتستان باقی می ماندند. سرزمین هایی که زیر فرمان امپراتور بودند، اتریش، مجارستان و بوهم، مذهب کاتولیک خود را حفظ می کردند. سوئد بعد از مرگ گوستاو آدولف بخش اعظم نفوذی را که به دست آورده بود از دست داد و فقط چند باریکه از مستملکان خود در شمال آلمان و ساحل دریای بالتیک را حفظ کرد. نمایندگان کاردینال ریشلیو تنها کسانی بودند که توانستند شماری از استحکامات و شهرهای آلمانی نزدیک رود راین را برای فرانسه محفوظ کنند. بنابراین فرانسه با وزیر پرذکاوتش تنها فاتح راستین جنگی بود که از برایش کوچکترین دغدغه‌ای را به خود راه نداده بود. آلمان از بیخوبون ویران شد. به سختی نیمی از جمعیتش از این جنگ جان سالم به در بردند که البته آنها هم با فقر و نیستی دست به گریبان بودند. بسیاری آلمان را به قصد مهاجرت به آمریکا ترک گفتند و برخی دیگر سعی کردند به ارتش‌های بیگانه بپیوندند، زیرا کار دیگری جز جنگیدن از دستشان بر نمی‌آمد. در رأس همه فلاکت‌ها و مصیبت‌های این سالیان جنون دهشتناکی رفته رفته بر اذهان شمار فزاینده‌ای از انسان‌ها مستولی شد. ترس از ارواح خبیثه، سحر و جادو و افسونگری. در قرون وسطا هم چنان که به یاد دارید مردم دچار خرافات بودند و به انواع غول‌ها و اشباح باور داشتند ولی به هیچ وجه در حد و اندازه بلای کنونی نبود. اوضاع از روزگار پاپ‌های عاشق قدرت و عظمت رو به وخامت نهاده بود. روزگاری که آن را با عنوان رنسانس میشناسیم، زمانی که کلیسای سنت پیترو در حال ساخته شدن بود و برای تأمین هزینه آن به مردم آمرزش میفروختند. پاپ ها انسان های مؤمنی نبودند، ولی تا بخواهید خرافه پرست بودند. از شیطان و انواع جادوگران میترسیدند. پاپ های متعلق به دوره حوالی 1500 میلادی که آفرینش عالی ترین آثار هنری این دوران نامشان را تداعی می کند، نیز مسئول صدور فتواهای تکندهندهی هستند که برای تعقیب و کشتن بیرحمانه جادوگران و ساحران به ویژه در سرزمین آلمان داده بود. چه بسا؟ بپرسید، چگونه می توان چیزی یا کسی را تعقیب کرد که وجود ندارد و هرگز وجود نداشته است؟ دقیقاً هولناک بودن این فتوا هم در همین مسئله است. اگر زنی در دهکده‌اش ناخواستنی باشد، شاید به دلیل آنکه کمی غیر متعارف یا موجب رنجش برخی شده باشد، هر شخص مخالفی میتواند ناگهان بگوید این زن یک جادوگر است، او علت طوفان‌هایی است که در گرفته بودند، یا بگوید او باعث کمردرد شهردار شد. جالب است که هنوز هم مردم در ایتالیا و آلمان برای اشاره به کمردرد از عبارت درد جادو استفاده می کنند. در آن صورت زن بخت برگشته را دستگیر می کردند و مورد بازجویی قرار می دادند. از او می پرسیدند که آیا او با شیطان قرارمداری دارد یا نه؟ طبیعتاً او به وحشت می افتاد و پاسخ منفی می داد. سپس او را چنان طولانی و چنان دردناک عذاب می دادند و شکنجه می کردند که او در حالت نیمه مرده و نیمه زنده، بیان که امیدی به نجات خیش داشته باشد، اتهامات خود را می پذیرفت. آنگاه کار او تمام بود. او به جادوگر بودن خود اعتراف کرده بود و باید زنده زنده سوزانده می شد. اغلب به هنگام شکنجه از او می‌پرسیدند که آیا جادوگران دیگری در دهکده وجود دارند که در جادوگری با وی همکاری کنند؟ در آن حالت که دیگر رمقی از جانش باقی نمانده بود، چه بسا به امید متوقف شدن شکنجهش هر نامی که تصادفاً به ذهنش خطور می‌کرد به زبان می‌آورد. سپس دیگران به ترتیب دستگیر می‌شدند و آنقدر آنها را شکنجه می‌کردند که زبان به اعتراف بگشایند و سپس سوزانده شوند. ترس از شیطان و جادوگر در دوره دردناک بعد از جنگ 30 ساله بسیار رایج بود. در مناطق کاتولیک و پروتستان بدون هر گونه تفاوتی هزاران هزار انسان سوزانده شدند. معدود کشیشان یسوعی که به این جنون اعتراض داشتند، فاقد قدرت لازم برای متوقف ساختن آن بودند. آدمیان در آن روزها در وضعیت هراس دائم از نیروهای ناشناخته جادوگران و شیطان به سر می بردند. فقط این ترس می تواند توضیح دهنده آن فجایع هولناکی باشد که بر هزاران هزار انسان بیگناه روا داشته شده است. لیکن توجه برانگیزترین موضوع این است که در زمانی که مردم در حد اعلای خرافه‌گری خود بودند، همچنان انسانهای دیگری وجود داشتند که اندیشه های لئوناردو داوینچی و دیگر بزرگان فلورانسی را فراموش نکرده بودند. انسانهایی که بهره‌گیری از چشمانشان را از برای دیدن و پی بردن به رازهای جهان ادامه داده بودند. در واقع چنین کسانی بودند که جادوی راستین را کشف کردند، جادویی که به ما اجازه می دهد بدانیم چه گذشته‌ای را پشت سر نهاده ایم و چه آینده‌ای در انتظارمان است و توانایمان می سازد که بدانیم ستاره‌ای که میلیاردها فرسنگ از ما فاصله دارد از چه عناصری ساخته شده است و با کمال دقت کسوف خورشید را پیش بینی کنیم و بگوییم که آن از کدام قسمت زمین قابل رؤیت خواهد بود. و این جادوی محاسبه بود. بدیهی است که انسان‌های این دوره محاسبه را اختراع نکردند، زیرا بازرگانان از دیرباز می توانستند جمع و تفریق کنند، ولی آنها در گذر زمان بیش از پیش به این واقعیت پی بردند که شماری از چیزها در طبیعت تابع قوانین ریاضی اند. چگونه یک پاندول به طول 981 میلیمتر برای هر نوسان خود به یک ثانیه زمان نیاز دارد؟ دلیل آن چیست؟ چنین واقعیاتی را قوانین طبیعت نامیدند. لئوناردو قبلا گفته بود که طبیعت هیچگاه قانون خود را نمی شکند. بنابراین با قطعیت دانسته شد که چنانچه رخدادی طبیعی را در نظر بگیریم، آن را دقیقا اندازه گیری و ثبت کنیم، دوباره در شرایط واحد به نتیجه واحدی خواهیم رسید و هرچقدر هم که آزمایش خود را تکرار کنیم تفاوتی نمی تواند بروز کند. این کشفی فوق‌العاده بود و بسیار بزرگتر از آن جادویی بود که انسان‌های بخت برگشته‌ای به انجامش متهم می‌شدند. اکنون دیگر تمامی طبیعت، از ستارگان گرفته تا قطرات آب، از فرو افتادن سنگ‌ها گرفته تا ارتعاش سیم‌های ویولون، چیزهای اسرارآمیز و توضیح ناپذیر نبودند که موجب ترس و حیرت انسان شوند. چنانچه به رابطه درست ریاضی هر چیز پی می بردید، بر آن چیز قدرت جادویی می یافتید. می توانستید به یک سیم ویولون بگویید اگر می خواهی نوت بالا از تو شنیده شود، باید چنین طول و کششی داشته باشی و 435 بار در ثانیه نوسان کنی. آنگاه صدای نوتی که از سیم به گوش می رسید، فرمول شما را ثابت می کرد. نخستین انسانی که به قدرت جادویی و فوق‌العاده کاربرد محاسبات ریاضی در پدیداری‌های طبیعی پی برد، یک ایتالیایی بود به نام گالیلو گالیلی که در فرانسه به گالیله شهرت یافت. گالیله سالهای متمادی از زندگی خیش را وقف تحلیل و توصیف پدیدارهای طبیعی کرد تا آنکه روزی شخصی بر سبیل نفی و تحقیر به وی گفت که او دقیقاً اندیشه‌ای را بر کاغذ آورده که قبلاً به ذهن لئوناردو خطور کرده ولی توضیحی برای آن نداشته است. نوشته گالیله چنین بود: خورشید حرکت نمی‌کند. بله، برعکس، این زمین است که به همراه دیگر سیارات به دور خورشید می‌چرخد. این کشف قبلاً به وسیله یک دانشمند لهستانی به نام کوپرنیکوس یا کوپرنیک بعد از سالها محاسبه صورت گرفته بود. آن در 1543، اندکی بعد از مرگ لئوناردو و کمی پیش از مرگ خود کوپرنیک انتشار یافته بود. ولی روحانیون کاتولیک و پروتستان هر دو این نظریه را به منزله یک ادعای ضد مسیحی و ملحدانه محکوم کرده بودند. آنها به قطعه‌ای در عهد عتیق اشاره می کردند که در آن جاشوا رزمنده بزرگ از خداوند می خواهد که اجازه ندهد پیش از آن که دشمن از پا درآید شب فرا رسد. در پاسخ به استغاثه او می خوانیم: خورشید از حرکت باز ایستاد و ماه در مدار خود متوقف شد تا آدمیان انتقام خیش را از دشمنانشان گرفتند. خلق الله می گفتند وقتی کتاب مقدس می گوید خورشید از حرکت باز ایستاد، پس خورشید باید در حالت عادی در حرکت باشد. بنابراین این ادعا که خورشید حرکت نمی کند یک سخن ملحدانه و معارض با نص صریح کتاب مقدس است. در نتیجه در 1632 میلادی، هنگامی که گالیله حدوداً 70 سال داشت و تمام عمر خیش را وقف تحقیق و تفحص کرده بود، به دادگاهی دینی مشهور به تفتیش عقاید فراخوانده شد. در آنجا او در برابر دو گزینه قرار گرفت: اول اصرار ورزیدن بر نظریه خیش و در نتیجه مرتد شناخته شدن و تحمل مجازات اعدام سوزانده شدن، و دوم ملغا اعلام کردن نظریه خود درباره حرکت زمین به دور خورشید. گالیله گزینه دوم را برگزید و بیانیه‌ای را امضا کرد دائر بر این که وی گناهکاری حقیر است، زیرا گفته است که زمین به دور خورشید می‌چرخد. به این ترتیب وی از سوزانده شدن یعنی سرنوشت بسیاری از پیشینیان خود رهایی یافت. با این همه بعد از امضای این بیانیه می‌گویند زیر لب گفته است زمین می‌چرخد. به رغم این تعصبات و افکار جزمی خشک مقدسان، شمار کسانی که از اندیشه ها، روش ها و کشفیات گالیله الهام گرفتند و تأثیر پذیرفتند، از زمان او به بعد بی وقفه رو به افزایش نهاد و چنانچه ما امروز از برکت وجود فرمول‌های ریاضی می توانیم از طبیعت آنگونه که می خواهیم بهره بگیریم و معالن در زمان حاضر از وجود تلفن، رادیو و تلویزیون، هواپیما، کامپیوتر و همه دیگر دستاوردهای تکنولوژی مدرن برخورداریم، باید سپاسگزار همه کسانی چون گالیله باشیم که قوانین ریاضی طبیعت را در زمانی به تحقیق و کاوش گرفتند که همچون مسیحی بودن در روزگار نرون امپراتور روم سخت و خطرناک بود.